صرفم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
موج اف ام ردیف 94 رادیو تهران، صدای پایتخت، 24 ساعته در کنار شماست. عزیزان، در شهری که باران کمتر می‌بارد، صرفه‌جویی یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. تهران تشنه است، اما هنوز فرصت هست تا دست در دست طبیعت تراز آب رو بالا ببریم و کم مصرف بودن نشانه کمبود نیست، نشانه درک زمان است. سپاسگزارم که با ما همراهی میکنید. این ساعت 12:30 برنامه زنده دور یک میز رو به شما تقدیم میکنیم. لطفاً بشنوید. عذرخواهی میکنم بابت اختلالی که در آغاز برنامه دور یک میز پیش آمد. دعوت میکنم از این لحظه برنامه زنده دور یک میز رو از رادیو تهران بشنوید.
اینجا صدای تهران است.
قلب تپنده ایران.
از پشت میز تا صدای خیابان.
حرف مردم، نقد بی‌پرده.
تحلیل دقیق.
سیاست.
میدان همه صداها. اقتصادی که در کوچه های شهر جریان دارد. تهران،
پایتخت فرصت و چالش.
مستقر شدید منتظری.
فرهنگ، هویت و زندگی روزمره.
اینجا همه سر یک میز می نشینند.
تهران ما قصه همه ما.
برنامه رادیویی.
برنامه رادیویی دوره یک میز.
دوره یک میز.
دوره یک میز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما اهالی خوب تهران، همه مردم ایران، هر جایی که صدای پایتخت رو میشنوید. با افتخار دوره یک میز دیگری رو تقدیم حضور شما میکنیم. FM 1332 AM. اگر ما رو به روش سنتی با رادیو میشنوید و میدونید، ما رو به صورت تصویری هم میتونید ببینید با نصب نرم افزار ایران صدا روی تلفن همراهتون و یا جستجو کردن عبارت رادیو تهران یا رادیو تهران به اضافه ایران صدا، میتونید برنامه رو به صورت تصویری ببینید و بشنوید. 3094. سامانه پیام کوتاه رادیو تهران هم در اختیار شما عزیزان هست تا مثل همیشه خیلی ساده و راحت در حین شنیدن برنامه اگر نظری داشتید، اگر خواستید در محتوای برنامه مشارکت کنید به 3094 پیامک بزنید. و اما آنچه که امروز در دور یک میز به اون میپردازیم، مسئله بسیار مهم، ایران و سیاست شرق گرایی، ضرورت تغییر معادلات بین المللی برای آینده است. درود بر شما که دورک میز رو انتخاب کردید برای شنیدن پیرامون موضوع مهمی که امروز داریم. قبل از اینکه آغاز بکنم چند کلامی در مورد مؤلفان مهم برنامه خدمت شما عزیزان توضیح بدم، عرض تسلیت دارم ایام شهادت حضرت صدیقه کبرا، فاطمه زهرا سلام الله علیها رو انشاءالله که در عزاداری هایی که داشتید، در عزاداری هایی که خواهید داشت، بنده و همکارانم رو هم از دعای خیرتون محروم نفرمایید. اما مسئله شرق گرایی و آنچه که غرب تلاش میکنه در کنار معنای شرق گرایی ذیل جنگ شناختی رسانه‌ایش جا بندازه، به خصوص برای ایران و ایرانی ها، اینه که تعبیر بکند اگر ایران زیر سلطه غرب نمی رود و در مقابل غرب مقاومت دارد، همین غربی که انواع اقسام حمله ها رو به ایران عزیزمون داشته در طول سالیان و اخیر هم دیدیم، میخواهد زیر سلطه شرق باشد. در جنگ شناختی رسانه‌ای تلاش میکنن کلمه سلطه رو کنار کلمه شرق قرار بدن، اما اصل مطلب چیز دیگری است. میدانید که همیشه در جنگ شناختی و رسانه‌ای دشمن به دنبال اینه که شما رو از آنچه که باید درست بشناسید دور بکنه، از آنچه که استعداد و ظرفیت شماست. حالا یک زمانی استعداد و ظرفیت در من و شما ایرانیه به عنوان آدم‌های مستعد و نخبه، یه زمانی هست نه، در منطقه است، در جغرافیای سیاسی، در جغرافیای راهبردی، در جغرافیای اقتصادی. امروز داریم خیلی واضح و روشن در مورد خیلی از کردهایی که داشتیم در چند سال اخیر و نفعش رو داریم میبینیم، اتفاقا مثل سازمانهایی مثل بریکس، مثل شانگهای، مثل اکو، آنچه که در اقتصاد و تجارت با شرق مطرحه. و خیلی ساده بگم، خلاصه کنم و مهمانها رو خدمت شما معرفی کنم، آنچه که در مقابل شرق نقد شده و در مقابل غرب همیشه با تهدید و ارعاب باهاش برخورد شده، امروز به این مسائل میپردازیم. مهمانان گرانقدری هم با افتخار خدمتشون هستیم و معرفی میکنم حضور شما، آغاز میکنیم گفتگومون رو. جناب آقای دکتر هادی طالبیان مقدم، کارشناس مسائل بین الملل و پژوهشگر حوزه تجارت و روابط بین الملل، سلام و درود بر شما، خوش آمدید دوره ایمیز.
سلام عرض ادب خدمت شما مجری تعاونمند و تمامی عوامل این برنامه و همچنین شنوندگان عزیز. بنده هم اجازه میخوام که این ایام سوگواری بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه عزیزان تسلیت عرض کنم و التماس دعا داریم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات.
بسیار سپاسگزارم، متقابلا خدمت شما عزیز تسلیت دارم و خوش آمد میگم برای دورک میز. و دکتر داریوش صفرنژاد، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل، سلام و درود بر شما، خوش آمدید دورک میز.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، عرض تعزیت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو دارم.
بسیار سپاسگزارم، متقابلا خدمت شما عرض تسلیت دارم. اما اگر بخوایم با توجه به اختصاری که گذراندم در کلام پیرامون آنچه که غرب تلاش میکنه نسبت به شرق ما نفهمیم و آنچه که واقعا ما نسبت به شرق همین الان داریم، با اجازه شما گفتگو رو آغاز میکنم با جناب آقای دکتر طالبیان مقدم. پیرامون یک سوال کلی که هر دو بزرگوار رو کردشون به بحث امروز ما مشخص بشه، واقعا ما چه ظرفیت هایی رو نسبت به شرق داریم؟ میتونیم از اجلاسی که اخیراً معاون اول محترم رئیس جمهور در اون شرکت کردن بگیریم تا به گذشته برگردیم؟ شما چه خط زمانی رو با چه نقاط برجسته ای نام میبرید؟
خب سوال خوبیه. با توجه به اینکه اگر بخوایم به لحاظ قدمت تاریخی نگاه کنیم، این بهترین جواب اینه که شرق قطعا قدمت خیلی بیشتری نسبت به غرب داره. غربی که مثلا آمریکا و حالا اون حوزه رو بگیم، البته بخشی از حالا مدیترانه که مثلا تا منطقه یونان و اون منطقه و روم قدیم باشه، هم میتونیم بگیم تمدن کهنی داره، منتها به لحاظ تمدنی و جایگاه روابط بین الملل و جایگاه بین المللی، خب منطقه چین، هند و ایران قدیم که کماکان هم وجود داره، اینها منطقه هایی هستن که به لحاظ تاریخی خب شأنیت و جایگاه بیشتری و قوی تری داشتن. حالا بعد از اون بحث رنسانس و حالا بحث حالا قرون بعدی که اتفاق افتاد و بحث استعمار و تاریخ استعمار، همواره سعی شده قطعا خواسته، نه اینکه نخواسته، به صورت خواسته با روی کردی که بحث استعماری و استثماری بوده، این تاریخ و تاریخچه حذف بشه یا کمرنگ جلوه داده بشه، به لحاظ اینکه به هر حال منافع و دیدگاه های مختلفی رو داشتن. حالا بعد از جنگ جهانی اول و دوم که و بعد از اون بحث شکلی سازمان ملل و به هر حال اینکه آمریکا و مجموعه متفقین جایگاه متفاوتی پیدا کردن در جهان، حالا بحث های با روی کردی که اصطلاحاً بحث توسعه و صلح و حقوق بشر و امثال هم، میبینیم خروجیش نتیجهش یه چیز دیگه شده. خروجیش این شد که بعد از مدت‌ها جایگاه تمدن قدیمی تر که همون شرق باشه رو سعی کردن تضعیف بکنن. البته بعدش اینها رو همینا رو به بازار مصرف، به بحث تأمین مواد خام و اولی از بعد اقتصادی ببینیم و به لحاظ کسایی که در جهت منافع کشورهای غربی میتونن هدف کشور هدف باشن. خب این گذر زمان رو اگه ببینیم، جایگاه چرا شرق، چرا این منطقه منطقه مهمیه، خب 24% از کل مساحت جهان و همین مجموعه سازمان همکاری شانگهای دارن که این اعداد و ارقام معنا داره، 42% از جمعیت جهان رو تقریبا میتونیم بگیم دارن و از خود منطقه اوراسیا 65% این مساحت رو دارن و تا سال 2024 اون چیزی که در مورد جی دی پی اینها بوده تقریبا 36% از کل جی دی پی جهانی رو داشتن. اینها یعنی نشون میده جایگاه مهمی رو این کشورها دارن و
جی دی پی روبه رشد رو داشتن.
بله و روبه رشد هم داشتن. بله مثلا چین جز روبه رشد، هند روبه رشد، اکثرا روبه رشدن و جایگاهشون رو به تضاعف و تزاید هست. قاعدتا سفر اخیر معاون اول رئیس جمهور که توی بحث نشست مسکو رو اشاره کردیم در ایام اواخر آبان ماه، خب یک نشست مهمی بود که 24مین نشست نخست وزیران بود. حالا چون ایران نخست وزیر نداره، معاون اول در این جایگاه تشریف آوردن، بله. جناب دکتر عارف، و قبل از اون هم نشست هماهنگی در سطح هماهنگ کننده های ملی بود که پیشنهادهای خاصی رو، پیشنهادهای خوبی رو هیئت ایرانی داشتن و اجازه بدین حالا چون عزیزمونم سوال نشد ازش در سال اول همه نکات رو نگم، در ادامه خدمت شما هست.
ممنونم از مدیریت زمان شما. آقای دکتر صفرنژاد، از شما هم همین سوال رو داریم. خیلی غرب تلاش میکنه که برگرده و از چیزهای دستاویز بسازه، ولی اگر فرض رو بر امروز بذاریم و ملاک رو بر امروز بذاریم، به نظر شما آیا این گزاره درسته که ما از شرق بیشتر تونستیم منفعت حتی کوتاه مدت داشته باشیم ولی از غرب هیچ؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من پیشنهاد دارم که به جای واژه نگاه به شرق، چون دیگه شرق سیاسی نداریم، درسته منظور هم شرق جغرافیایی هست، واژه جدیدتری استفاده کنیم به نام هویت‌گرایی آسیایی. به هر حال قدیمی ترین تمدن بشر در قاره آسیا هست و یکی از به اصطلاح تمدن‌هایی که به ویژه در منطقه غرب خیلی دیرپا هم نیست و حد اکثر شاید به چند صد سال محدود برگرده آمریکایی‌ها هستن و بعد از اون هم اروپایی‌ها. لذا تمدن بشر در منطقه رقم خورده که امروز بهش قاره آسیا میگن. واژه هویت‌گرایی آسیایی هم در روند پیشرو یکی از الزاماتی خواهد بود که قطعاً تو دنیا محوریت اصلی رو بر عهده خواهد داشت. امروز مرکز سیاسی و اقتصادی دنیا آرام آرام داره منطقه غرب، یعنی یورو آتلانتیک، میاد به سمت منطقه آسیا و در آینده پیش رو هم در همین منطقه‌ای که ما توش هستیم، منطقه آسیا، یه مربعی اون هارتلند یا به اصطلاح مرکز سیاسی اقتصادی دنیا رو تشکیل خواهد داد. ضلع شمال این مربع روسیه هست، ضلع شرقش چین هست، ضلع جنوبش هند هست و ضلع غربش ایران.
بله.
و به هر حال ما چه بخواهیم چه نخواهیم، این رقم، این روند و این جریان در جریان هست و آرام آرام داره جای خودش رو پیدا میکنه و طبیعی هم هستش که اگر طرف مقابل هجمه میکنه روی این موضوع، خود همین هجمه نشان از اثرگذاری این روند هست و در روند پیش رو هم قطعا این تغییر تحولات رو خواهیم دید. امروز در کره زمین اثر 5 نفری که زندگی میکنن یکیش توی هند، دومی توی چینه و به هر حال اینها واقعیتایی که غیر قابل کتمانه. امروز بزرگترین تولید کنندگان انرژی دنیا، یعنی دارندگان انرژی دنیا، یعنی ایران و روسیه توی این منطقه هستن و بزرگترین مصرف کنندگان انرژی دنیا یعنی چین و هند هم تو همین منطقه هستن و به هر حال اینا واقعیتهایی که ما باید در تمام برنامه ریزی ها بهش توجه کنیم. اگر نگاه ما نگاه واقعی و درستی باشه به امور اجرایی در پیش رو، دیگه ما دغدغه‌ای به نام فروش نفت یا گاز یا فراورده های نفتی نباید تو کشور در بود صادرات داشته باشیم. و هنوز هم متاسفانه بعضی از کارشناسان ما غرب رو کعبه آمال میدونه. جمله آخر من تو فراز اول این باشه، ببینید از روزی که انقلاب اسلامی در ایران، انقلاب شکوهمند اسلامی به پیروزی رسیده، این غرب یعنی آمریکا و اروپا به طور مشخص دارن هزینه میکنن تا این نظام رو سرنگون کنن به زعم باطل خودشون. در 47 سال گذشته هر کسی در ایران جنایت کرده، قتل کرده، آدم کشته، سر بریده، بمب گذاشته، اختلاس کرده، الان یا تو اروپای غربی ساکنه یا تو کانادا یا تو آمریکا.
بله.
و به هر حال ما اگر بخوایم نگاه عوامانه هم به این موضوع داشته باشیم، ضرب المثل معروفی که میگه خواهان کسی باش که خواهان تو باشد، نه اینکه 47 سال انواع توطئه‌ها، انواع جنایت‌ها، انواع ترورها رو انجام دادن، صدها هزار نفر از مردم ما رو به بهانه‌های مختلف شهید کردن، میلیون‌ها نفر آسیب دیدن، جانباز شدن، مجروح شدن، آواره شدن، همه اینها ماحصل نگاه به غرب بوده که در گذشته در این کشور قبل از انقلاب اسلامی متاسفانه وجود داشته. امروز نگاه متاسفانه برخی نخبگان ما هنوز به اون منطقه هست. اینها باید اصلاح بشه، اینها باید به طور کاملا شفاف در افکار عمومی تبیین بشه و ببینیم که مثلا ما حداقل در چندین سال گذشته اگر صرفا میخواستیم به غرب امیدوار باشیم، آیا میتونستیم گذران کنیم روند امور اقتصادی حتی
و حتی زمانهای که امیدوار بودیم چی گرفتیم؟
بله بله، حالا اون زمانهایی که امیدوار بودیم هم که سر جاش دیگه، اون زمانی که امیدوار بودن قبل از انقلاب حکومتی که در ایران کاملا ساخت و پرداخته غربی ها بود، هم پدرش رو هم خودش رو دیدید که غرب چه برایش سرش آورد، حتی راه ندادن.
بله.
و به هر حال اینها درس عبرت بزرگی در تاریخ معاصر، اصلا ما خیلی دورم نمیخواد بریم. به هر حال باید ظرفیت سازی جدید کنیم، از فرصت ها استفاده کنیم، این هویت گرایی رو ارج بنهیم و حتما باید براش برنامه داشته باشیم. اگر برنامه راهبردی در سطح ملی به شکل مصوب و اعلامی برای این روند نداشته باشیم، حواسمون باشه که خدای نکرده در روند پیش رو با بی برنامگی دوچار مشکل نشیم انشالله.
بسیار سپاسگزارم همچنین ویژه از نکته سنجی شما که این هویت گرایی اگر بهش نگاه راهبردی وجود داشته باشه خیلی از ریشه ها رو نسبت به غرب کلن انقدر تقویت میکنه که دیگه غرب انشالله که بالاخره یک بار دهانش رو ببنده. آقای دکتر طالبی، مقدمات وجه به اینکه شما متخصص هستید و سالها پژوهش داشتید در حوزه انواع پیمانهای اقتصادی، این برنامه رو فرصت مغتنمی میدونیم الان که شأن حضور شما رو داریم اینجا در مورد این پیمانها صحبت بکنیم. شاید امروزی ها شانگهای و بریکس رو زیاد شنیده باشن، شاید در گذشته سن من یکم بیشتر باشه اکو و منطقه تجارت مثلا اوراسیا رو هم شنیده باشم، اما یک بار به عنوان متخصص حوزه پیمانهای تجاری و پژوهش‌هاش ما این پیمانهامون رو بشمریم و بدونیم که کدوم نسبت به کدوم اهمیت داره، چه بر مبنای جی دی پی رو به رشدی که شما فرمودید، چه بر مبنای قدرت‌های راهبردی جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی.
خب سوال خیلی جالبیه با توجه به این که بر اساس منافع، من دفعه قبلم که اینجا فکر کنم دعوت شدم خدمت شما عزیزان عرض کردم و شنوندگان ارجمند که با توجه به این که حتی یک شعاری هستش که یک جمله یا من یادم نیستش که از کی نقل شده که میگه که مرزهایی رو که نظامیان با سختی نمیتونن رد بشن، تجار به راحتی و با استقلال وزن رد میشن. شبیه قریب به همچین مضمونی. خب اون چیزی که به هر حال بین تمام انسان‌ها فارغ از ایدئولوژیشون، فارغ از رنگ پوستشون، جغرافیاشون، تحصیلاتشون، سطح رفاهشون و امثال هم هست، به عنوان از هیومن بینگ، یعنی به عنوان نوع بشر، بحث نیازهاشون هست و برآورده کردن نیازهاشون، یعنی عرضه و تقاضا، یعنی اون چیزی که مقدمات علم اقتصاد هست و ابتداییات بحث تجارت رو شکل میده. در نتیجه وقتی که میبینیم که کشورها روی نیازهایی که دارن با همدیگه میشینن صحبت میکنن در قالب پیمانهای دو جانبه یا چند جانبه، سه جانبه، چند جانبه، یا منطقه‌ای یا بین‌المللی. خب ایران هم خب در مسیر جاده ابریشم از قدیم الایام بوده، در به هر حال هم از شما جاده ابریشم حساب کنین چین و ایران و بعد میرفته به سمت غرب،
هنوز هم همون
جغرافیا رو داره. بحث بین دو تا آب قرار داره، هم دریای خزر یا کاسپیان که بله. دریاچه است ولی انقدر بزرگ هست و راه با از طریقی داره به آب‌های آزاد از مسیر شوروی سابق که حالا روسیه و اولگا باشه خدمتتون عرض کنم، و همچنین خلیج فارس و دریای عمان که با آب‌های آزاد راه داره. یک جغرافیای خیلی ویژه‌ای رو براش رقم زده. عزیزمون اشاره کردن دسترسی به انرژی و واقعا موقعیت انرژی خوبی که ایران داره و همچنین به هر حال اقلیم خوبی که داره، مسیر گردشگری که حالا اتفاقی که از نکاتی که جناب آقای عارف هم تو صحبتاشون داشتن و مورد تاکید و مصاحبه و جلسات بودش، بس استفاده از همین ظرفیت گردشگری و بس اقلیم و اینها هم بوده. میطلبه که یعنی واقعا ما اگر میخوایم پیمانهای چند جانبه رو ببینیم، منطقه‌ای و بین‌المللی ببینیم، یک اینا منافع بر اساس منافعی که عرض کردم شکل گرفته، باید در گذر زمان یک کرونولوژی، یک سیکونس، یک توالی زمانی، یک شکل‌گیری زمانی که از ابتدا با چه رویکردی شکل گرفته و کجا توفیق داشته، کجا شکست داشته و به چه دلیل. این یک مبحث خیلی طولانی و گسترده‌ای هست، الان شما فرمودید واقعا در این مجال نمی‌گنجه، ولی اختصارا عرض کنم ببینید الان ما ظرفیت موجود فعلی زنده حی و حاضر بریکس و شانگهای داریم، ضمن اینکه اکو هم جزء مجموعه‌ای بوده که ایران خودش جزء تاثیرگذاران و مؤسسینش بوده، ایران بوده، ترکیه بوده، پاکستان بوده و بقیه هم حالا بهش پیوستن. ما مثلا بحث بله و منطقه اوراسیا که الان بحث تجارت آزادشون هم که در برنامه هست و انشالله اتفاقات بهتری رو از بعد اقتصادی تجاری رقم میزنه انشالله، این هم جای خود. حالا بحث کشورهای در حال توسعه اسلامی هشتگانه یا دی ایت که متشکل از ایران هست، پاکستان هست، بنگلادش هست، خدمت رو عرض کنم نیجریه هست، ترکیه هست، اندونزی هست، مالزی هست و مصر هست اگر همه رو درست شمرده باشم. اینها خب ظرفیت‌های متفاوتی دارن، هر کدوم یک مزیت‌هایی دارن. حالا بریکس رو می‌بینیم که علاوه بر منطقه آسیا به سمت آفریقا هم رفته، به سمت آمریکای لاتین هم رفته، برزیل هم مثلا عضو بشه، خب و عربستان سعودی و اینها مثلا عضویت دارن، یا امارات مثلا عضویت داره.
یعنی در واقع مزیت رقابتیش بر اساس جغرافی راهبردی کشورهای متنوع تقویت شده.
بله تقویت شده. ما اون چیزی که مسلمه، خب الان اون چیزی که تو دستور کار هم نهاد دیپلماسی کشور هست که وزارت خارجه باشه و ارکان دولت در سطوح مختلفش از سطح رئیس جمهور محترم در نظر بگیرن، از سطح معاون ایشون و همچنین توی مجموعه های دستگاه های مختلف، میبینید وزیر سمت ما صنعت معدن تجارت ما جناب مهندس عطابک به اتفاق مجموعه خود سفیر و میبینید که توی اون برنامه‌ای که آقای عارف داشتن حضور داشتن، در نشستی که ملاقات با هم با فعالین اقتصادی و تجاری ایران داشتن، هم با دیپلمات‌های ایرانی داشتن، هم با نمایندگان دانشجویان ایرانی که اونجا بودن، و در خود سازمان هم سخنرانی کردن، نشست پایانیشون بیانیه‌ای که داده شد که آقای مثلا از نماینده یعنی ملی هماهنگ کننده جمهوری اسلامی که به عنوان دیپلمات ارشدم تو این برنامه تو جنبندی‌هاش و مصاحبه‌هاشون داشتم با دکتر غریب‌آبادی اشاره کردم، بحث پیام اصلی، حالا عزیزمون بحث هویت گرایی آسیایی رو که خیلی واژگان قشنگی بود گفتن اشاره کردن، یک واژه کمی بزرگتر از آسیایی چند جانبه گرایی است.
بله.
که یعنی بحث اقتصاد چند جانبه گرایی، نه تنها اقتصاد، بحث رویکرد چند جانبه گرایی که این مجموعه های، این پیمان ها، این اتحادیه ها، این سازمان ها از جمله سازمان همکاری شانگهای، پیامی که داره که میتونه به جهان برسونه و رسیده، کما این که میبینیم که کارشکنی ها از طرف حالا ما بگیم اقتصاد شمال به شمال، اینم یک ادبیات دیگه هست، شکل گرفته، کما این که مثلا ابتدای امر مثلا این که آیا ایران با تجربه بحث این اسنپ بک و این اتفاقات آیا میتونه تو شانگهای ادامه حیات و ادامه موضع داشته باشه، عضویتش حفظ بشه، که نه که میبینید توی همون بیانیه مشترک اولین چیزی که من یکی از چیزای نکات مهمی که اشاره شد به این نکته اشاره شد که توی بیانیه پایانی 24 نشست نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای تو مسکو که همین اخیراً اواخر آبان ماه برگزار شد، همه به این تاکید کردن مخالفت با اقدامات قهری یک جانبه. اینجا مثلا به طور مشخص و واضح آمریکا و ایادیش، این کلام ایادی استکبار جهانی بگیم به این شکل، و حالا اونهایی که به این سمت دارن میرن که یعنی هر کسی دیگه میخواد نفس بکشه باید اجازه بگیره از مثلا از آمریکا، از این مجموعه. خب
هم حالا
بله، این تو این بیانیه اشاره شده و گفتن مخالفت با اقدامات قهری یک جانبه، از جمله اقدامات اقتصادی، مثلا تحریم اقتصادی، بس اینکه توی لیست تحریم میبرن مثلا هم شرکت ها رو، هم افراد و هم مجموعه‌ای که دارن کار میکنن، که این اتفاق مغایر با منشور سازمان ملل و سایر هنجارهای حقوقی بین المللی هم هست، و اینو تازه به اون بحث همکاری‌های بین‌المللی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار، این سستینبل دیولپمنت، سال هاست این ادبیات تولید شده، روش محتوا ایجاد شده، کلی نشست و کنفرانس و همایش و پول خرج شده، صندوق گذاشتن تو خود سازمان ملل، زیل سازمان ملل. ببینید تو سازمان همکاری شانگهای یک شانسی که داره، حالا من بریکس رو چون تو اینجا
اگه اجازه بدید یه فاصله داشته باشیم بعد هر دو تا رو باز بکنیم، چون میخوام اهمیت موضوع شانگهای و بریکس رو از دست ندیم. ممنونم که شما هم همچنان 3094 روی تلفن همراهتون بازه و پیامک میزنید. مهمان گرانقدری روی خط تلفن برنامه هستن، جناب آقای دکتر رامین مهمانپرست، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه و از کارشناسان زبده و با تجربه حوزه روابط بین الملل. سلام و درود بر شما، خوش آمدید به دوره یک میز.
خیلی ممنون، منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم در خدمتتون.
بسیار سپاسگزارم. ضمن عرض تسلیتی که خدمت شما دارم برای ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، یک سوال جدی وجود داره آقای دکتر مهمانپرست. هم این تغییر معادلات و لزوم نگاه راهبردی به روند تغییر معادلات در جهان، که آیا ما از شرق بیشتر برای نفع کوتاه مدت و بالا مدت تا الان خیر دیدیم یا واقعا از غرب؟
خب ببینید، یه بحثی که در رابطه با سیاست خارجی کشور اولویت داره اینه که ما ذهن خودمون رو از اون به اصطلاح روابط سنتی بین الملل خارج بکنیم. یه موقعی بالاخره توی دنیا دو تا بلوک شرق و غرب بودن و کشورها به خاطر اینکه گرایش به یک بلوک پیدا می‌کردن سعی می‌کردن تمام نیازاشون رو از اون طریق برطرف
بله.
کنن. تو دنیای امروز تقریبا این حالت تغییر کرده، یعنی همه کشورها به دنبال منافع ملی خودشون هستن و سعی میکنن یه سیاست خارجی متوازن داشته باشن. این معنیشی نیستش که مثلا فرض کنید که کشورهای غربی به همون میزانی که در شرق برای ما فرصت ایجاد میکنه اونها هم آمادگی این همکاری رو دارن. متاسفانه با به خصوص تو همین دوره اخیر که مجددن آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا شده نشون میده که اصلا به هیچ قاعده‌ای خیلی اینا پایبند نیستن و کشورهای اروپایی رو هم به عنوان زیر مجموعه خودش محسوب میکنه و سعی میکنن برای تأمین منافع خودشون منافع کشورهای مستقل از جمله ایران رو زیر پا بگذارن. ولی منظور اینه که ما باید در سیاست خارجی همه فرصتها رو برای تأمین منافع ملی خودمون پیگیری کنیم و هیچ فرصتی رو از دست ندیم. اتفاقی که جدیداً افتاد و این میتونه در صحنه بین‌الملل یک وضعیت جدیدی رو ایجاد بکنه، بعد از خصومتی بود که آمریکایی‌ها نسبت به ایران تو همین دوره اخیر آقای ترامپ انجام بله. دادن، بحث مکانیزم ماشه رو از طریق اروپایی‌ها دنبال کردن، با اینکه از نظر ما این کار غیرقانونی بود، آمریکا کس از برجام خارج شده بود، اروپا به تعهداتش عمل نکرده بود، ولی اون چیزی که آمریکایی‌ها ثابت کردن در دنیای امروز حاکمه اینه که به هیچ قانونی پایبند نیستن، اون چیزی که تعیین کنند در اعمال زوره و اونها از این طریق هم سعی میکنن که اهداف خودشون رو دنبال کنن. ولی یه اتفاق خاصی افتاد، برای اولین بار بعد از جنگ سرد ما شاهد این بودیم که دو عضو اصلی شورای امنیت
بله.
به تو دارن، یعنی روسیه و چین، جلوی این رفتار غیرقانونی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها ایستادن،
که این برای اولین بار اتفاق افتاد،
برای اولین بار بعد از جنگ سرد
بله.
که نشون داد که اونها یه اهداف بلندتری رو دارن دنبال میکنن. روسیه و چین احساس کردن که رفتاری که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها نسبت به ایران دارن فقط محدود به ایران نیست، اونها یک برنامه‌های بلند